جلسه پنجم استاد تازهی 22 این ماه 404 چه پایین قبایی که میکشید
آقا الان با هوش مصنوعی کج و کلاه رو صافش کنید خودتون دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما گرامیان. شیوه دعاخوانی رسید به مراحل اجراء دعا که در جلسه قبل عرض کردیم. مراحل اجرا دو بخشه، بخش اول اجراء قبل از شروع متن دعا و بخش دوم نکات اجرایی در حین خود قرائت متن دعا. اون بخش اولش عرض شد. در بخش دوم از اینجا شروع میکنیم. خب من اون مقدمات رو فراهم کردم، اجرا کردم، حالا میخوام متن رو شروع کنم. متن رو میخوای شروع کنی، باید اولا نکته اول این که بسم الله بگید. خب بسم الله اساساً ضرورت داره تو محافل و مجالس خوندن یه متنی. جلسه میخواد شروع بشه، مستحضرید روایت هم داریم که اون جلسه ای که بدون نام خدا باشه ابتر میمانه. بسم الله رو اول مجلس نمیگیم، اول جلسه رو با صلوات شروع میکنیم. اگر کسی بگه که خب چرا با صلوات چرا بسم الله نمیگید، میگیم خب فرقی نمیکنه. وقتی ما میگیم اللهم، نام خداست، داریم پس با نام خدا شروع میکنیم. اما وقتی میخواییم متن خود دعا رو اجرا بکنیم، خب چون متن یک آغاز و پایانی داره، اینجا مناسبه که بسم الله رو بگیم. حالا میخوای بسم الله رو بگیم، متن شروع کنی، نکته دوم با چه پرده صوتی باید شروع کرد؟ اون پرده صوتی که باید باهاش متن رو آغاز کرد بهش میگن آوای بم، پرده صوتی بم. حالا ما یه درسی اختصاصی جلسه خواهیم گذاشت انشالله که اون مراحل خوندن چیه، اما فعلا همینجا این مقدار من توضیح بدم. وقتی میگیم آوای بم یعنی صدای حد اقلی جوهردار هر کسی. میگیم با اون پرده صوتی شروع کن که صدا جوهردار باشه، واضح باشه، روشن باشه، به اصطلاح مخفی نباشه اما بلندم نباشه. این آوای بم و پرده صوتی بم بر اساس صداهای آدم ها متفاوته. خب مستحضری جنس صداها عموماً یا بمه یا زیره، یا زخیم و کلفته یا نازکه. حالا بعضی هم هستن به تجربه حقیر ممکنه بین این دوتا آوا باشن، اما عموماً خواننده ها آدم ها یا صداشون زخیمه که بهش میگن بم، یا صداشون نازکه که بهش میگن زیر. اما ما که اینجا میگیم آوای بم یعنی پایین ترین صدای جوهردار هر کسی. خب اونایی که صداشون بمه، زخیمه، مثل صدای ناچیز، اینا پرده صوتی بمشون یعنی با صدای پایین باید شروع کنن، جوهردارشون این میشه نمونش. اللهم صل على محمد و آل محمد. این صدای آوای بم منه. تو خواننده ها اونایی که صداشون ضخیم‌تر از بنده است، اونا هم تقریبا با همین پرده صوتی شنیده میشه ازشون، باید با همین پرده صوتی شروع کنن. اونایی که صداشون زیر نازکه، خب اونا پرده صوتی بمشون بالاتر از پرده صوتی بم صداهای ضخیم. این بر اساس صدای شما. ببینید وقتی شما شروع میکنی نباید انقدر آروم بخونی که حنجره ریب بزنه. ببین من یه موقع میتونم بگم اللهم صل على، مثل یه ماشینی که بزنی تو دنده سه باش 20 تا بری 30 تا بری هی ماشین تکون تکون میخوره، حنجرم موج ور میداره وقتی خیلی پایین شروع کنی. مثل تسبیحات اربعه تو نماز نباید باشه. وقتی هم که داری راحت میخونی نباید اینقدر پایین بخونی که ریب بزنه، حنجره موج برداره. اینو بهش میگن آوای بم، پرده صوتی بم. شروع دعا باید با این پرده باشه، کما اینکه شروع مجلس هم باید با همین پرده باشه. یعنی اون اول اولی که شما میخوایی صلوات بفرستی پشت تریبون، باید پرده صوتی که انتخاب میکنی آوای بم باشه، یعنی پایین ترین پرده صدای جوهردار هر کسی. خب حالا من متن دعا رو شروع کردم با پرده صوتی بم. اینو تو صوت انشالله توضیح میدیم که باید تو ادامه چیکار بکنی از جهت صدایی یا از جهت سبکی، انشالله بحث خواهد شد. اما نکات دیگری که توی خوندن باید بهش توجه بشه، یکی از چیزایی که باید خوننده دقت داشته باشه ترجمه کردن بعضی از فرازهای دعاست. ما یک مشکلی که الان توی محافل دعامون داریم اینه که خیلی از تقریبا تمام مجالس همینطوره که مجالس دعامون مجلس دعا عموما نیست، بلکه مجلس روزه‌ایه که توش دعا هم خونده میشه. عموما اینطوریه. حالا بعضی جاها مثل حرم‌ها میگن آقا دعای کامل بخون، دعای ندبه بخون، اون خوننده میاد دعا کامل رو میخونه دیگه، چون باید بخونه دیگه، گفتن بهش که باید توی یه ساعت همه رو بخونی. اونجا خب خوننده دو سه بار گریز به روزه هم میزنه، خب جلسه جلسه دعاست. اما خیلی از محافلی که ماه مبارک رمضان برگزار میشه شما میبینید که مثلا در کل ماه رمضان یه بار دعای ابو حمزه خونده میشه. چرا؟ چون اون خوننده شبی دو صفحه خونده، شبی یه صفحه خونده، یا 6 شب طول کشیده، یه هفته دو هفته طول کشته دعای ابو حمزه خونده، بعد دو سه شب طول کشته دعای افتتاح خونده، دعا تیکه تیکه شده. و حالا اینکه دعا یک متن کامله، متن کامل و امام علیه السلام وقتی صادر فرمودن به این نکته توجه داشتن که یک روزی ممکنه مستمع طاقت نیاره این دعا رو کلشو بخونه، اما به تعبیر ناچیز اهل بیت علیهم السلام اومدن بر اساس ظرفیت‌های مختلف دعاهای مختلف صادر فرمودن. توی ماه مبارک رمضان میگن آقا یا علی یا عظیم بخون، اللهم ادخل بخون، اگه ظرفیتت بیشتر دعای سحر بخون، اگه ظرفیتت بیشتر دعای افتتاح بخون، اگه خیلی ظرفیت داری دعای ابو حمزه بخون. خب این متون مختلف با توجه به اصناف مختلف، رده های سنی مختلف، ظرفیت های مختلف، دعا خوبه که از اول تا آخر خونده بشه. ما اون چیزی که مشکل داریم توی محافل دعامون اینه که بیشتر میبریم مستمع رو توی روزه، میخواییم با روزه اشکش رو در بیاریم، یعنی دنبال این هستیم که مستمع چیکار کنیم که گریه کنه، و از اونجایی که عموما نمیدونیم نمیتونیم که دعا رو زیبا برای مردم بخونیم، فلذا به روزه رو میاریم، هی گریز به روزه میزنیم برای که اشک مردم رو در بیاریم. و حالا اینکه خود دعا، متن دعا، متون ادعیه ما یه جذابیتی داره که اگر ما بهش توجه بکنیم و مستمع رو توجه بدیم، مستمع با همون دعا اشک میریزه، گریه میکنه. ببینید عزیزان، خودتون مستحضرید، ملاحظه فرمودید وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه دعای عرفه رو خوندن، کجا؟ تو مکه. خب اومدن کنار کوه، اون فرزندان غالب اسدی که دعای عرفه رو نقل کردن چی میگن؟ میگن سید الشهدا با عده‌ای از همراهانشان آمدن در سمت چپ کوه ایستادن، رو به مکه ایستادن، و در حالی که های های گریه می کردن، زار می زدن، اش می ریختن، شروع کردن دعا رو خوندن. آقا روزه خودشو می خون گریه می کرد؟ نه خیر. روزه مادرشو می خون گریه می کرد؟ نه خیر. دعا رو داشت می خوند، دعا رو می خوند. آقا مگه دعا گریه داره؟ بله گریه داره. حالا به بعضیش انشالله اشاره می کنیم. دعا رو باید برای مردم تبیین کرد، تشریح کرد، بازش کرد. دعا رو باید ترجمه کرد. خب ما باید بریم رو ترجمه کار کنیم. عموم افرادی که دعا میخوانند برای مردم، چون ترجمه رو تسلطی ندارند، نداریم. من چون خوب تسلط به ترجمه ندارم، فلذا هی به روزه رو میارم. بله روزم خوبه تو جلسه دعا خونده بشه، ما نمیخواییم نعوذ بالله بگیم روزه نباید خونده بشه، بلکه عرضمون اینه که روزه مرثیه است، دعا دعاست، جلسه مرثیه جلسه مرثیه است، نباید دعا محور باشه. اما جلسه دعا جلسه دعاست، باید دعا محور باشه نه مرثیه محور. بزرگان دین دعا میخوندن برای مردم، چرا؟ برای اینکه دعا رو تبیین کنن برای مستمع، تشریح کنن، ترجمه میکردن. خب ما برای اینکه ترجمه کنیم، لازمش اینه که من قبلش برم کار کنم رو ترجمه. برید عزیزان کار بکنید رو ترجمه، رو نکته، که من این فرازهای دعا رو کجاشو ترجمه کنم، چگونه ترجمه کنم، کی ترجمه کنم، کدومو ترجمه کنم. خب گاهی میبینی کسی که دعا میخونه عموما چند تا جمله تکراریه که برای مردم روشنه ترجمه میکنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. این جمله رو همه میفهمن، از بس شنیدن بلدن ترجمهش. مردم ترجمه بعضی از فرازها رو بلدن، میدونن، فلذا چرا اون جمله رو ترجمه میکنی؟ یه جملاتی رو ترجمه کن که مستمع کمتر شنیده یا نشنیده، به موقع ترجمه کن. فلذا من خواهش میکنم یک سری از دعاها رو مخصوصا روحانیون، طلبه ها، برادر خواهر طلبه، باید بریم کار بکنیم. یه سری دعاها مثل دعای کمیل، مثل دعای ندبه، مثل زیارت عاشورا، نمیدونم مثل دعای عهد، مثل دعای ابو حمزه سومالی، این دعاهایی که خونده میشه اینا رو باید بریم رو ترجمهش کار بکنیم. من ترجمه کنم برای مستمع. دعای عرفه سالی یه بار خونده میشه. خب اون سالی یه بار که خونده میشه ما میخواییم دعای عرفه بخونیم برای مردم، بنده میرم هر سال میشینم دعا رو یه دور میکنم ببینم کجاشو باید ترجمه کنم، چگونه ترجمه کنم، کی ترجمه کنم، کدوم صفحه ترجمه کنم. چرا؟ برای اینکه مستمع بتونه گره بخوره با متن دعا، با اون فرازهایی که امام علیه السلام داره با خدا حرف میزنه، با اون فرازها پیوند بخوره. مسئله ترجمه خیلی مهمه، خیلی مهمه. به این نکته توجه بفرمایید، هم رو ترجمه کار بکنید و هم این که ترجمه کنید فرازها رو، ترجمه کنید. این یه نکته که خیلی نکته مهمیه. یکی از نکاتی که توی اجرا باید بهش توجه بشه تلفظ صحیح پایانه هاست، یعنی کلمات آخر عبارات. مثلا میگه و خضع لها کل شی 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 و ذل لها کل شی. اون آخر، آخرین لفظ، اون آخرین حرفشو خوب دعا خون کامل ادا بکنه، کامل تلفظ بکنه که اون مستمعی که داره گوش میده راحت بفهمه که من دارم چی میگم. این هم یک نکته. بقیه نکات باشه برای جلسه بعد که انشالله نکات اجرایی که ضرورت دارد در اجراء دعا بهش توجه بشه انشالله. خدای متعال رو به آبروی محمد و آل محمد قسم میدم که توفیقات همه شما عزیزان رو بیش از پیش بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.